با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران، شما شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. در یک بعد از ظهر پاییزی در کنار شما هستیم تا بار دیگه مروری داشته باشیم بر آخرین و تازه ترین خبرها تا این لحظه. اگر که ما رو تعقیب کنید، راه ها بسیاره برای اینکه رادیو فردا رو همراه خودتون داشته باشید، از موج کوتاه گرفته تا وبسایت رادیو فردا که در اختیار شماست، و فیسبوک همین امکان رو به شما میده که بتونید به صدای ما گوش بدید. اما اجازه بدید پیش از هر چیز بریم سراغ خبرها، تازه ترین خبرها رو بشنویم از سمیرا قرایی که مسئولیت خبرها امروز با او بوده تا این لحظه، و برمیگردیم با انرژی بیشتر ادامه میدیم. سمیرا،
خیلی ممنونم محمد. من هم سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. مقام‌های عراقی روز شنبه مقررات منع آمد و شد در بغداد را لغو کردند. این مقررات روز پنجشنبه وضع شده بود. هنوز روشن نیست که این مقررات در شهرهای دیگر برقرار است یا خیر. شهرهای مختلف عراق از سه شنبه گذشته تا کنون شاهد تظاهرات گسترده بودند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در جریان این اعتراضات تا کنون حداقل 93 تن کشته و هزاران تن مجروح شدند. برغم درخواست دولت و مراجع تقلید از مردم برای حفظ آرامش و بازگشت به خانه ها، اعتراضات خیابانی در عراق همچنان ادامه دارد و روز شنبه تجمعهای مردم به خشونت کشانده شده است. رویترز میگوید لباس شخصی ها به سوی مردم شلیک می کنند. بیکاری، عدم ارائه خدمات عمومی مناسب و فساد در سیستم دولتی از جمله دلایل اصلی این اعتراضات است. شهرهای جنوبی عراق صحنه اصلی اعتراضات مردمی است. گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی حاکی است که معترضان در روستای چنار محمودی در شهرستان لردگان از توابع چهارمحال و بختیاری روز شنبه خانه بهداشت و فرمانداری این شهرستان را آتش زدند. بر اساس فیلم‌های منتشره در شبکه‌های اجتماعی، نیروهای امنیتی به سوی معترضان گاز اشک‌آور پرتاب کردند.
حمله نیروهای انتظامی به تظاهرکنندگان.
هفته گذشته اعلام شد که اهالی روستای چنار محمودی به اقدامات خانه بهداشت این روستا و ابتلای نزدیک به 200 نفر به ویروس HIV به دلیل سهل‌انگاری اعتراض کردند. اهالی این روستا میگویند مسئول خانه بهداشت برای انجام آزمایش قند خون از سرنگ مشترک و آلوده به ویروس HIV استفاده کرده است. وزارت بهداشت این خبر را رد می‌کند. وزیر بهداشت در نامه‌ای به وزیر دادگستری میگوید ابتلا به این ویروس از مدتی قبل شناسایی شده، اما به دلیل حفظ شؤونات مردم محرمانه مانده و علت ابتلا نیز معتادان تزریقی و روابط نامطلوب است. شماری از معلمان شاغل و بازنشسته روز 13 مهر در مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند. این تجمع همزمان با روز جهانی معلم در اعتراض به سیاست‌های نادرست آموزشی برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، بهبود وضعیت معیشتی معلمان، پرداخت مطالبات فرهنگیان، بهبود وضعیت بیمه‌ای و درمانی و توقف سیاست‌های خصوصی سازی از جمله خواست‌های معلمان در اعتراضات 13 مهر بود است. یکی از معترضان در سخنانی در این تجمع گفت:
به جایی که منبع چپاول دزدیست می‌گویید غیر انتفاعی. دو، چرا شهری‌های سنگ افتاده است؟ چرا جیب کسی دیگه قادر نیست از طبقه متوسط مثل ما و پایین بچه هاشونو به مدارس و یا دانشگاه بفرستن؟
در سالهای اخیر معلمان بازنشسته و شاغل بارها در اعتراض به وضعیت معیشتی خود و خصوصی شدن آموزش تجمع و اعتصاب کردند. و سرانجام این که محمد مهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس میگوید پرونده مربوط به تخلفات احتمالی حسین فریدون برادر حسن روحانی در اخذ مدرک تحصیلی دکتری در حال بررسی است. به گفته او گزارشی در این رابطه از سوی کمیسیون آموزش و تحقیقات آماده شده است و پس از بررسی به صحنه علنی مجلس خواهد رفت. این نماینده مجلس اشاره کرد که اگر نمایندگان این گزارش را تایید کنند قوه قضاییه وارد این پرونده خواهد شد. محمد،
سپاسگزارم سمیرا که خبرها رو به آگاهی من و شنوندگان این مجله بعد از ظهر رسوندی. اما میزبان شما در این بعد از ظهر 13 مهر ماه، یک بعد از ظهر پاییزی، محمد زرقامی هستم. در ادامه با هم و در کنار هم تجربه خواهیم کرد و خواهیم شنید. عراق روزهای اعتراض، افزایش آمار قربانیان، درخواست برای استعفای دولت حاکم، و اما چرا زائران ایرانی در شرایط ناآرام حاکم بر عراق برای حضور در مراسم اربعین آماده می شوند که به کربلا بروند؟ سری میزنیم به کلن آلمان، جایی که همایش اتحاد جمهوری خواهان ایران با حضور گروه های مخالف حکومت ایران با محور همگرایی تشکیل شده است. و اما خواهید شنید که فرمانده ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین گفته است آرایش نظامی تهدید کننده ایران تغییر نکرده است. اکوادوری ها هم معترض شدند و بازداشت شدند، اعتراض به حذف یارانه ها. امیدوارم بتونیم در این 30 دقیقه که پیش رو داریم با هم شنونده همه این گزارش ها باشیم، پس با ما باقی بمونید. در همین ابتدای مجله بعد از ظهر اجازه بدید که سری بزنیم به عراق، جایی که با گسترش اعتراض‌ها در نقاط گوناگون این کشور، مقتدی صدر روحانی پرنفوذ شیعه خواستار استعفای دولت این کشور و برگزاری انتخابات زودرس شده. از طرف دیگه آمار قربانیان اعتراض‌ها هم در عراق به حدود 100 نفر رسیده. گفتگویی رو داشتم با همکارم ایلیا جزایری که اخبار مربوط به عراق رو دنبال کرده و اجازه بدید که بیشتر بشنویم در این باره از ایلیا.
آمار متفاوت در خبرگزاری ها در منابع عراقی رسمی و غیر رسمی، یا بهتر بگم نیمه رسمی، چرا که هیچ نهاد عراقی تا الان نیومده که آمار اعلام کنه و این آمار عمدتا خبرگزاری ها به نقل از منابعی که در اختیار دارن مخابره میکنن. در حالی که مثلا خبرگزاری رویترز از 70 کشته صحبت میکنه، خبرگزاری فرانسه به نقل از منابعی که گفته منابع رسمی هستن میگه 93 تن کشته شدن در جریان تظاهر تظاهرات اعتراض آمیز عراق از روز سه‌شنبه آغاز شد و تقریبا همچنان کمابیش ادامه داره در بعضی از مناطقی. بعد با این آمار جدید هنوز مشخص نیست که در کدام منطقه تعداد کشته‌ها بیشترن کمتر، هنوز تفکیکی صورت نگرفته، اما به طور مشخص اکثر کشته شدگان از تظاهر کنندگان هستند. تنها 6 نیروی پلیس هستند که در این میان کشته شدن.
ایلیا، در این روزا تصاویری هم ما دیدیم، تصاویری از معترضانی که میگن که ما فقط اومدیم که اعتراض کنیم به وضعیتی که داریم، نه اسلحه داریم نه چیزی در دست داریم، ولی با ما با خشونت اونها میگن برخورد شده، و از طرفی مقام های دولتی هم تمهیدات امنیتی رو اندیشیدن. الان اوضاع در عراق به چه صورتیه؟
گزارش ها میگه مقدار اوضاع آرامتر هست، اما روز گذشته که روز نسبتا آرامی بود صبحش، اما بعد از ظهر در بعضی مناطق شاهد تظاهرات بودیم. تا دیروز ناصریه شهری بوده که بیشترین آمار قربانیان رو داشت، 18 نفر.
این صدایی هم که الان ما شنیدیم از همین ناصریه هست، جایی که این اتفاقات
افتاده. بله بله، این صدای شهر ناصریه بود، تظاهراتی بود که دیروز بعد از ظهر برپا شد و همچنین گفته میشه شهر ناصریه شاهد بیشترین آمار قربانیان بود تا آماری که دیروز داشتیم. 18 نفر کشته شدن، هنوز مشخص نیست چقدر افسوده شده به این آمار. اما وضعیت من آماده شده که در در بغداد حاکم بود ساعت 5 بامداد امروز به پایان رسید، بنا به دستور عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق صادر کرد، چرا که اوضاع بغداد بسیار ناآرام شده بود و نخست وزیر اعلام کرد برای حفظ مردم، تظاهرکنندگان و ساختمان‌های دولتی قانون من آمده شد حاکم بشه. در دیگر مناطق عراق همچنین مسئله‌ای که باعث شد بسیاری از مردم به بازارها برن برای خرید تا بتونن در این روزها از خانه خارج نشن. البته بعد از اتفاقاتی که افتاده و تلاش‌ها برای آرام کردن اوضاع، باید دید به کجا داریم پیش میریم.
یک نکته دیگه هم که بود این بود که برخی از فعالان سیاسی در عراق از جمله مقتدی صدر درخواست کرده بود که دولت حاکم استعفا بده. این درخواست تا چند روز جدی گرفته شده؟
درخواستی که مطرح شد جدیه، که البته هنوز مشخص نیست آیا دولت به مرحله استعفا برسه یا نه. استعفای دولت خواست معترضان بود، بخشی از شعارهای معترضان بود. مقتدی صدر در بیانیه که صادر کرد خواست دولت استعفا بده برای جلوگیری از ریختن خونهای بیشتر و همچنین خواست که انتخاباتی زودهنگام برگزار بشه با نظارت سازمان ملل متحد. در این میان مقتدی از فراکسیون پارلمانی که بهش وابسته است، حدود 20 نماینده دارن، هم خواست عضویتش رو در پارلمان به تعلیق در بیاره، که البته این کارو کردن. یکی از کسایی که عضویتش رو تعلیق کرد حسن الکعبی نایب رئیس مجلس بود.
ایلیا جزایری بود، درباره آخرین تحولات در عراق میگفت. همونطوری که در گزارش هم شنیدید، آخرین آماری که الان هست و در دست هست حاکی از اینه که دست کم 53 کشته در اعتراضات عراق بوده و مقتدی صدر هم خواستار استعفای دولت شده. اما از سوی دیگه ما شاهد این هستیم که ایرانی ها، گروهی از ایرانی ها، خودشون رو آماده میکنن که برن به اربعین و در مراسم مذهبی اونجا در کربلا حضور پیدا کنند. گفته شده که پلیس ایران هم برای این منظور روادید مخصوصی رو صادر کرده، برگه هایی رو مخصوصی رو داده که فقط صرفا برای حضور در این مراسم مذهبیه و هزینه هم که هر زائر باید پرداخت کنه 140,000 تومانه. اما از این که بگذریم، این که در این شرایط و با وجود شنیده شدن شعارهای علیه ایران در ناآرامی ها، جمهوری اسلامی همچنان در صدد اعزام زائران به کربلا است، پرسشیه که شاهین بشیری به سراغش رفته و اون رو با کارشناس در میون گذاشته.
با وجود اعتراضات در کشور عراق و گزارش‌هایی از به آتش کشیدن پرچم ایران در این اعتراضات، مسئولان جمهوری اسلامی همچنان در حال تدارک دیدن سفر زائران مراسم اربعین به مقصد کربلا هستند. این در حالی است که مرز خسروی، یعنی کوتاه‌ترین مسیر برای رسیدن به کربلا، به طور یک طرفه از سمت ایران بسته بوده و گزارش‌هایی از سفر زائران از مرز چذابه منتشر شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، شرایط مناسب مرز خسروی برای تردد زائران و جلوگیری از ازدحام و معطلی در سایر مرزها به ویژه مهران سبب شده که مسئولان استان کرمانشاه و کشور به شدت پیگیر پایان محدودیت تردد از خسروی باشند. هوشنگ بازوند، استاندار کرمانشاه، صبح شنبه در گفتگو با رادیو کرمانشاه گفت اگر مشکل عبور از بغداد حل شود که چه بهتر، وگرنه یک مسیر جایگزین انتخاب شده که پس از بررسی مسائل امنیتی این مسیر، جایگزین مسیر بغداد برای تردد زائران ایرانی که از مرز خسروی عبور می کنند خواهد شد. انتشار این اخبار در حالی است که روز پنج شنبه وزارت امور خارجه ایران از افرادی که عازم عراق هستند خواست تا سفر خود به عراق را تا آرام شدن شرایط در آن کشور به تأخیر بیاندازند، ولی این وزارتخانه پس از آن توصیه دیگری برای مسافران منتشر نکرد. موج اعتراضات مردم عراق از روز سه شنبه در واکنش به رشد بیکاری، فساد و ضعف دولت در خدمات دولتی شکل گرفت و به سرعت شهرهای مختلف را متأثر از خود ساخت. بغداد روز جمعه صحنه رویارویی نیروهای امنیتی با گروه‌های مختلف معترضان بود. علی مأموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و عراق، ساکن استرالیا، در مورد اصرار جمهوری اسلامی به ادامه روند فرستادن زائران اربعین به رادیو فردا میگوید:
مسئله زیارت اربعین برای ایران مسئله فراتر از امر دینی و مذهبی است، بلکه کاملا ارتباط به نفوذ سیاسی ایران در منطقه و به شکل مشخص در عراق داره. این امر مسئله ساده ای نیست برای ایران که بتونه در اثر چنین وضعیتی مثلا تأثیرش بکنه و مجموعه سرمایه‌گذاری های اجتماعی و سیاسی که کرده برای این مسئله در طی سالیان گذشته رو ازش صرف نظر بکنه. به همین جهت با اصرار تمام این مسئله رو پشتیبانی خواهد کرد، حتی اگر اتفاقی هم بیفته برای زائران ایرانی، باز این اتفاق رو در واقع مورد استفاده سیاسی قرار خواهد داد و از اون استفاده خواهد کرد برای زدن رقبای خودش در منطقه، متهم کردن عربستان سعودی، اسرائیل، آمریکا و پیشبرد برخی از اهداف سیاسی در حتی خود عراق از طریق در واقع رسوندن این پیام که وضعیت عراق برای خود عراقی‌ها هم خطرناک خواهد شد در صورتی که با سیاست منطقه‌ای ایران در واقع همراه نشد.
با گسترش اعتراضات در نقاط مختلف عراق، مقتدی صدر، روحانی پرنفوذ شیعه، خواستار استعفای دولت این کشور و برگزاری انتخابات زودرس شد. در همین روز عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق طی یک سخنرانی تلویزیونی وعده داد که به خواسته های مشروع معترضان پاسخ خواهد داد. وی اما در این حال تاکید کرد که هیچ راه حل جادویی برای مشکلات عراق وجود ندارد. رسانه های دولتی عراق همچنین از فرمان عادل عبدالمهدی برای پایان دادن به حکومت نظامی در بغداد خبر دادند. این تحولات در حالی است که آیت الله سیستانی، مرجع تقلید شیعیان، از همه طرفها خواسته است قبل از آن که خیلی دیر شود به خشونت ها پایان دهند.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید. اگر در این باره نظری دارید در خصوص فرستادن زائران به عراق با وجود شرایط ناآرومی که اونجا حاکم هست و شعارهای علیه ایران هم در این ناآرومی ها سر داده شده، میتونید با ما در میون بگذارید. 2042-0221-12-21-12. در ادامه تعدادی از پیام های تلفنی رو با هم بشنویم.
هیچ دستاوردی نداره حضور ایران در عراق، در سوریه، در لبنان. اینه همه سبب میشه که حکومت خارجی تحریک بشن برای حمله به تأسیسات نفتی اتمی جمهوری اسلامی. یعنی مثلا یه موشی که هی میاد پنجه گربه رو هی میخواد دست بزنه، آخر سر هم گربه یه بلایی سرش میاره دیگه. این طبیعیه. یعنی آقای خامنه‌ای الان داره مملکت رو قشنگ میکشونه سمت یه جنگ اتمی، یه جنگی که هممون از بین بریم. این نظامیگری صرف در مناطق دیگه مسلما بی خطر نیست، مسلما امنیت داخل کشور رو تهدید میکنه.
دخالت در اون کشورهای دیگه به جز بی‌ثباتی و ناامنی هیچ پیامد دیگه برای ایران نخواهد داشت.
مردم عراق میخوان ریشه آخوندا رو خوش کنن که مثل ایران نشه، یه جمهوری اسلامی عراقی نشه، چون که به این نتیجه رسیدن که باید کشور پیشرفت کنه و همسطح کشورهای پیشرفته بشه. به خاطر همین مردم جنوب عراق و بیشتر شیعیان علیه حکومت فاسد و جنایتکار آخوندی قیام کردند.
بعد از 40 سال خوشبختانه مردم تمام منطقه فهمیدن که صدور انقلاب اسلامی به کشورهای دیگه اشتباه هست که هیچ. یه تجربه خیلی خوبی هم شد برای مردمان اون منطقه، به خصوص عرب زبان، که بدونن هیچ وقت نباید بذارن حکومتشون مثل حکومت ایران بشه. و تبریک میگم به مردم عراق، مبارک باشه این جنبش به شما.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما جیمز ملای، فرمانده ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا که در بحرین مستقر، مصاحبه‌ای داشته و تو اون مصاحبه گفته پس از حمله‌های شهریور ماه به تأسیسات نفتی عربستان سعودی، آرایش نظامی به گفته او تهدید کننده ایران تغییری نکرده. گزارشی رو در همین ارتباط داریم از فرهاد سلمانیان.
جیمز ملوی، فرمانده ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا، در مصاحبه با رویترز گفت از دید او حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی مشابه حمله به کشتی‌ها در خلیج فارس و دریای عمان و بسیار سریع و مخفیانه با هدف ارسال پیام تهدیدآمیز انجام گرفته است. این فرمانده نظامی همچنین گفته آرایش نظامی تهدیدآمیز ایران در منطقه تغییر نکرده است. حسین آریان، کارشناس امور نظامی ساکن شهر نیوکاسل در بریتانیا، درباره پیش‌زمینه این موضع‌گیری توضیح می‌دهد.
این به احتمال قوی با توجه به اطلاعاتی است که سنتکام یا فرماندهی مرکزی در مورد نقل و انتقالات نیروهای ایرانی در منطقه خلیج فارس و همینطور نقل انتقالات موشک‌ها به سایت‌ها و غیره به دست میاره و ارزیابی کرده، به این نتیجه رسیده که در مصاحبهش هم مشخص است و تأکید داره به اون دو تا نقطه قوت جمهوری اسلامی در خلیج فارس، یعنی در ارتباط با مین‌ها و موشک‌ها.
دولت‌های آمریکا، عربستان سعودی و سه کشور اروپایی سهیم در توافق برجام، یعنی آلمان، بریتانیا و فرانسه، رسما ایران را مسئول حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی دانستند. پیش از آن گروه حوثی‌های یمن مسئولیت حمله را پذیرفته بود. ایران میگوید نقشی در این حمله ها نداشته است. جیمز ملوی در دفاع از ارزیابی خود در پیوند با آرایش نظامی ایران در منطقه به اطلاعات امنیتی آمریکا اشاره‌ای نکرده است. او پیشتر نیز گفته بود فعالیت‌های موشکی ایران دقیقاً رصد می‌شود. فرمانده ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا گفته تحرکات موشکی ایران چه هنگام انتقال به انبار یا خروج از آن و قابلیت‌های ایران در زمینه مین‌گذاری نیز به دقت زیر نظر است. حسین آریان، کارشناس نظامی، درباره علت این رویکرد توضیح می‌دهد.
این دو تا نقطه قوت جمهوری اسلامی هست. یکی سایت‌های موشکی جمهوری اسلامی است، آتشبارهاست، به ویژه در طول سواحل خلیج فارس و دریای عمان، و دیگری بر روی مین هست و این نقاط قوت خودشو از دید نظامی اگه بهش نگاه بکنیم کاملا مشخصه. در ارتباط با حملاتی رو که در لنگرگاه فجیره اتفاق افتاد با استفاده از مین‌های چسبان و همینطور در دریای عمان و بالاخره حملاتی رو که به تأسیسات نفتی آرامکو صورت گرفت، به همین جهته که جیمز ملوی داره تکیه میکنه که من هر روز یک اطلاعات جدیدی یا اطلاعات به حساب روز آمدی به این داده میشه در مورد این نقل و انتقالات.
فرمانده ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا گفته گزارش‌های روزانه درباره فعالیت‌های نظامی ایران دریافت می‌کند. سال گذشته با خروج آمریکا از توافق برجام و از سرگیری تحریم‌های آن کشور علیه تهران، تنش‌های دو کشور افزایش یافت. مقام‌های ایران در ماه‌های گذشته بارها گفتند در صورت قطع صادرات نفتی ایران، صادرات کشورهای دیگر نیز متوقف خواهد شد. با این همه، حکومت ایران دخالت در حمله‌های ماه گذشته از جمله با مین‌های چسبان به نفتکش‌ها در آب‌های جنوب آن کشور را تکذیب کرده است. وزارت دفاع آمریکا پیشتر از تقویت امکانات دفاعی عربستان با اعزام 4 سامانه رهگیری، 1 مجموعه موشک انداز پاتریوت و حدود 200 نیروی پشتیبانی به منطقه خبر داده بود. فرمانده ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در مورد مأموریت بین المللی به رهبری آمریکا برای حفظ امنیت خلیج فارس گفته هدف دادن یک پیام روشن به مهاجمان و اقدام متقابل است. بریتانیا، استرالیا، بحرین، عربستان سعودی و امارات متحده عربی تاکنون به این مأموریت پیوستند. فرمانده ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا پیشتر در دیدار با فرمانده نیروی دریایی عربستان درباره حمایت آمریکا از عربستان تضمین داده است. به گفته این مقام نظامی آمریکا یکی از محورهای مهم این حمایت تقویت تبادل و اشتراک اطلاعات امنیتی است.
گزارش فرهاد سلمانیان رو شنیدید. بریم به کلن آلمان، جایی که همایش 8 اتحاد جمهوری خواهان ایران از روز جمعه در این شهر برگزار شده. خبرنگار اعزامی ما در اونجا، شهریار سیامی، به این همایش رفته و گفتگوی رو داشته با مریم سطوت از برگزار کنندگان این نشست و علی کشکر از شرکت کنندگان در این همایش.
در دومین روز نشست اتحادیه جمهوری خواهان از مریم سطوت، عضو شورای هماهنگی اتحادیه جمهوری خواهان و یکی از برگزار کنندگان این نشست، پرسیدم نشست امسال چه تفاوتی با نشست‌های سال پیش دارد.
از نظر فرم میتونم بگم که ما چون اساسنامه اینو تصویب کرده هر دو سال اینو برگزار میکنیم و هر دو سال بسته به اینکه مسائل سیاسی اون سال چه هستش با این مسئله برخورد میکنیم. دو سال پیش مسئله انتخابات روحانی بود و خیلی حساس بود و بحث برانگیز. امسال انتخابات روبرو در پیشه که در اسفند ماه برگزار میشه، انتخاب مجلس، و به همین دلیل این یکی از مسائل، یعنی بحث‌های سیاسی ما یکی از مسائل عمده هستن. خب در کنار اینها مسئله سیاست خارجی، روابط بین المللی که ایران داره با کشورهای دیگه، به خاطر اینکه گرهگاه شده عملا نقطه سد حل مسائل در ایران شده، این بهش توجه زیادی شده و یکی از پنل‌هایی که ما مهمانان رو دعوت کردیم و با همراهی کنن و هم فکری کنن هم پنل بین المللی هستش.
قراره در روز پایان یک قطعنامه رو شما به اصطلاح صادر کنید. این قطعنامه فکر میکنید شامل چه مواردی بشه؟ وقتی نگاه میکنید میبینیم شما تاکید زیادی رو جامعه مدنی دارید.
جامعه مدنی در گذشته همیشه توی قطعنامه های بند بود، مثلا مثل توجه به زنان، مسئله حقوق برابری زنان، مسئله توجه به کارگران، جوانان و جامعه مدنی. امسال به نظر ما جامعه مدنی دیگه در ابعاد وسیع‌تری الان داره عمل میکنه و میخواستیم توجه بیشتر خودمون رو به رشدی که این عرصه فعالیت‌های مدنی توی جامعه داشته نشون بدیم و خودمون هم همین توجه رو داریم.
همچنین از علی کشکر، کنشگر سیاسی و نویسنده و یکی از شرکت کنندگان، هم درباره نشست امسال اتحادیه جمهوری خواهان سوال کردم.
به نظر من الان دیگه زمانی فرا رسیده که اگه دیر نشده باشه که نیروهای اپوزیسیون باید اختلافاتشون رو کنار بذارن و دنبال اشتراکاتشون بگردن. بنابراین باید اپوزیسیون سازی کرد با شرایط کنونی ایران، به خصوص این مبرمه. الان زمان اینه و به نظر من اعضای کنگره به این نتیجه رسیدن که برن به دنبال اشتراکات اپوزیسیون بگردن و تا اونجایی که میشه فراگروهی حرکت بکنن و به دنبال یک پروژه ملی که همه نیروهای اپوزیسیونی که دنبال آزادی و دموکراسی هستن بتونن مورد قبولشون باشه.
میفرمایید همه آقای کشکر، آیا شما قبول میکنید که مثلا با همین هفته پیش در لندن مشروطه خواهان یک نشست داشتن، یک گروه جدیدی معرفی شدن به نام شورای مدیریت گذار، آیا شما میپذیرید با اون گروه بیاین متحد بشین و همراه بشین؟
به نظر من همه نیروهایی که با مداخله خارجی مخالف باشن، با مبارزه قهرآمیز و مسلحانه هم مخالف باشن،
یعنی شما مجاهدین خلق رو نمیپذیرید؟
ببینید، موضوع پذیرفتن نیست. اگر در ایران بخواد یه جنبشی پیروز بشه، یک جنبش عدم خشونته. اینا ثابت شده، تجربه 20 سال انقلابای مخملی در تمام دنیا.
اگر فردا اومدیم بر فرض رفراندومی برگزار شد و اومدن مردم اکثریت به مشروطه خواهان رأی دادن، شما میپذیرید؟
به نظر من هر چی که مردم رأی بدن باید قبول کرد. چرا؟ برای اینکه نهایتاً این مردم ایرانن که سرنوشت خودشون رو باید به دست بگیرن. بنابراین چرا امروز نتونیم همه ایرانیانی که آرزوشون سربلندی ایرانه، آبادی ایرانه، آزادی ایرانه از چنگال این رژیم دینی سرکوبگر، چرا با هم همکاری نکنن؟
گفتگوی شهریار سیامی بود، خبرنگار اعزامی رادیو فردا، به همایش 8 اتحاد جمهوری خواهان ایران که در کلن برگزار شده و در اون گفتگو شده بود با مریم سطوت از برگزار کنندگان نشست و علی کشگر از شرکت کنندگان در این همایش. این رو بگم که در مجله شامگاهی شهریار سیامی به صورت زنده از کلن با ما خواهد بود تا بیشتر ما رو در جریان آنچه که در این نشست گذشته، سخنرانی ها و گروه ها بگذاریم. اما بریم به یک جای دیگه. اکوادور در پی اعتراض ها و تظاهرات مردم اکوادور به حسب یارانه ها از سوی لنین مورنو رئیس جمهوری این کشور صدها تن بازداشت شدن. رتبه بلحری.
تظاهرات در کیتو پایتخت و سایر شهرهای اکوادور همراه با درگیری معترضان و نیروهای پلیس بوده است، به گونه‌ای که به گزارش رویترز معترضان به حسب یارانه ها در خیابان ها سنگربندی کردند. اکوادور برای سالها در دوره ریاست جمهوری رافائل کوریا، رئیس جمهور سابق این کشور، سیاست‌های اقتصادی چپگرایان را تجربه کرده بود. اما لنین مورنا، رئیس جمهور کنونی، برای سال مالی جدید سیاست‌هایی تدارک دیده است تا توافق 4,200,000,000 دلاری اکوادور با صندوق بین‌المللی پول به تصویب برسد. اما حسب یارانه سوخت پس از دهه‌ها باعث خشم بسیاری از مردم اکوادور شده است. به نوشته رویترز، دانشجویان در کیتو پایتخت اکوادور به سوی نیروهای ضد شورش و خودروهای نظامی سنگ پرتاب کردند و سربازان و نیروهای پلیس برای ممانعت از حرکت معترضان به سوی کاخ ریاست جمهوری گاز اشکاور شلیک کردند. دولت اکوادور میگوید نیروهای امنیتی توانستند تظاهرات را در برخی استان‌ها مدیریت کنند و شرایط را به حال عادی بازگردانند، اما رهبران معترضان تاکید کردند که اعتراض‌ها ادامه خواهد داشت. نظرسنجی ها نشان می دهد میزان محبوبیت رئیس جمهور کنونی اکوادور از سال 2017 که بالای 70% بود به زیر 30% سقوط کرده است. در همین حال لنین مورنا به منظور کنترل اوضاع در اکوادور برای مدت 60 روز اعلام شرایط اضطراری کرده است.
گزارش روزو بلحری رو با هم شنیدیم. با این گزارش به پایان این مجله بعد از ظهر داریم نزدیک میشیم. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزارم. اما پیش از اینکه مجله بعد از ظهر رو به پایان ببریم، یک بار دیگه بگم که اگر که شما نظری دارید میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید و ضمناً یکی از مطالبی که امروز در این مجله هم بهش پرداختیم اینه که گروهی از زائران ایرانی در راه رفتن به کربلا برای شرکت در مراسم اربعین هستند، اون هم در شرایطی که با وجود شنیده شدن شعارهای علیه ایران در ناآرامی‌هایی که عراق رو در بر گرفته این داره اتفاق میفته. شما در این باره چه فکر میکنید؟ سپاسگزارم که با من محمد زرقامی همراه بودید.